افسانه ندیدم من ناز دو چشم جانانه کشیدم ای موی تو موجا چشمان تو دریا ای قلب تو ممنوع ترین گوشه ی دنیا هر ساعت عمرم هر لحظه و هر جا تو با من و من با تو شود عشق ترین ما ای موی تو موجا چشمان تو دریا ای قلب تو ممنوع ترین گوشه ی دنیا هر ساعت عمرم هر لحظه و هر جا تو با من و من با تو شود عشق ترین ما
بخش بعدی برنامه امشب بیدار باش تهران رو می‌خوایم به شما تقدیم کنیم. تکرار قسمت‌هایی از برنامه سلامت محور تهران ما سلامت.
قدم به قدم با ما در جاده سلامتی رادیو تهران با تهران ما سلامت.
دنیا منتظر من و تو نمیمونه. باید خودمون برای حال خوب بدویم. باید بدویم تا جا نمونیم. به کمتر از بردم فکر نکنیم.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران ما سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30
FM 94
AM 1332
رادیو تهران.
سلامت بمونی قد برج میلاد تو اوج جوانی، سلامم به تو تا سلامت بمونی قد برج میلاد
با آقای دکتر علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی کووید 19 میخوام صحبت کنم. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون روزتون نیکو، خوش آمدید به تهران ما سلامت رادیو تهران.
منم تشکر میکنم از شما، سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. من فقط صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خواهش میکنم. چشم آقای دکتر، قدری بلندتر صحبت میکنم. الان بهتر شد؟
بله خیلی بهتر شد.
خواهش میکنم. زنده باشین. آقای دکتر ناجی، زیاد سوال داشتیم. یکی از سوالات پرتکرار این بوده که چه نوع واکسنی رو عزیزان باید تزریق کنن برای دوز چهارم؟ نوشتن که سه مرحله سینوفارم رو زدن. آیا الان این درسته که میگن واکسنی که باید تزریق بشه باید از نوع mRNA باشه؟
میکنید اینکه ما بتونیم در دوزهای بوستر واکسن هایی با کفایت های بالاتر بزنیم خیلی خوب است. خب ما البته در ایران که واکسن های mRNA اصلا نداریم.
اسپایکوژن میگن از این نوعه؟ اسپایکوژن؟
نه خیر، اسپایکوژن هم جزء واکسن های خوبی هستش که با پلتفرم پروتئینی است، مثل پاستوک که واکسن پاستور هستش.
بله.
واکسن های پروتئینی هستن. ما در ایران واکسن های mRNA نداریم. حالا گروه هایی هستن که در حال تولید کردنشون هستن و دارن مطالعات مربوط به اون رو انجام میدن، اما واکسن هایی که در ایران موجود هست بر پایه های در واقع پروتئینی وکتوری، که البته وکتوری مختص میشه به آسترازنکا، پروتئینی مربوط میشه به واکسن های پاستوک، اسپایکوژن و نوح و همینطور واکسن مربوط به رازی و واکسن های غیر فعال هست که شامل فخرا هست، برکت هستش، که واکسن های موجودی هستش که در ایران هست، حالا اکثرش در داخل تولید میشه و همینطور سینوفارم که جزء واکسن غیر فعال است. برای افرادی که سه دوز واکسن سینوفارم رو زدن میتونن سینوفارم رو هم بزنن، اما ترجیح ما برای این هستش که واکسنی با ایمنی برانگیختن ایمنی بهتری رو تزریق کنن. الان ما انتخاب خیلی خوبی داریم، اگر آسترازنکا رو بذاریم کنار که الان دیگه تاریخش هم گذشته، ممکنه جمع شده باشه، واکسن هایی مثل اسپایکوژن، مثل پاستوواک جزو واکسن های خیلی خوبی هستن که در اولویت میتونن تزریق کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر ناجی، الان تو موج هفتم هستیم، آیا پیک شدیدتری نسبت به پیک ششم خواهیم داشت؟ شما پیش بینیتون چگونه است؟
همه اینها بستگی به عملکرد ما داره. من پیش بینی پیک خیلی بستگی به این داره که ما به موقع وارد بشیم. نکنید الان پیک هفتم ما حاصل فاصله زیاد واکسن های دوز اول دوم تا حالا، هم استقبال مردم از واکسن های بوستر،
بله،
خب رعایت نکردن در واقع یک برداشت ناصحیحی از بعضی از صحبت‌ها و آدرس غلط دادن به مردم در مورد اینکه واکسن دیگه کرونا تموم شده و دیگه ماسک نزدن و ورود یک وریانت بسیار بسیار مصری و آینگوریز است.
بله.
همه این که ما چقدر این پیک هفتم بتونه افزایش پیدا بکنه و اوج بگیره بستگی به عملکرد ما داره. ما الان در حال حاضر حتما و حتما باید ماسک بزنیم، فاصله جانبی رو رعایت بکنیم، به خاطر اینکه ویروسی که درش مقابله هستیم ویروس وریانت BA5 هست، BA5 هست که ویروس بسیار بسیار منتقل شونده و بسیار ایمنگوریزه. حالا من در مورد ایمنگوریزش صحبت خواهم کرد که واکسن اگر زدنش چه فایده داره. مسئله اصلی رعایت کردن زدن ماسک و فاصله جانبی هست و همینطور استقبال از زدن واکسن های دوز بوستر هست. درسته که این موضوع رو ما همه میدونیم که واکسن های موجود الان واکسن هایی نیستن که بر علیه واریانت های جدیدی که اومدن درست شده باشن، اما همین واکسن ها هم علارغم کاهش کفایتشون در برابر بیماری، عدم ایجاد بیماری های شدید، بستری نشدن در بیمارستان، ICU و مرگ بسیار کارا هستن تا 70%. در ضمن مطالعات نشون داده که میدونیم که کسانی که ممکن است حتی آمیکرون رو سری شاخه‌های اولیه آمیکرون که می‌دونیم آمیکرون الان به 5 شاخه تقسیم میشه، از BA1 تا 5 هستش، سری‌های اول اگر از BA1 یا BA2 رو هم گرفته باشن برات به فاصله حالا 4 تا 6 هفته این امکان هستش که دوباره مجدداً آلوده بشن با وریانت‌های و زیرشاخه‌های جدیدی از آمیکرون. مطالعات کاملا نشون داده که کسانی که واکسن می‌زنن شانس گرفتنشون برای عفونت مجدد با وریانت زیرشاخه‌های جدید 3 برابره، اما کسانی که واکسن نزده باشن 8 برابره. برای همین هستش که علارغم اینکه این واکسن ها بر علیه وریانت ها و زیرشاخه‌های جدید حالا کووید ساخته نشده، اما هم میتونه باعث کم شدن گردش ویروس در جامعه بشه و هم میتونه در واقع بیماری های شدید و بستری شدن در بیمارستان ها در واقع به ما کمک بکنه، که این هم یکی از راه هایی هستش که ما میتونه در کمک کردن پیک ها و کاهش اون به ما کمک بکنه. برای همین پس واکسن زدن دوز 3 و 4 رو اونایی که در واقع کاندید این موضوع هستن، اون جمعیت خاموش 9-11 میلیونی که اصلا واکسن یک و دو رو نزدن حتما تشریف بیارن واکسنشون رو بزنن. استقبال از زدن واکسن در طیف سنی 5-11 سال که خیلی کم شده و میدونیم بچه ها هم در معرض خطر هستن و هم باعث انتقال میشن، اینها با ماسک زدن میتونه ما کمک بکنه که ما حد پیک رو اونقدر بتونیم بیاریم پایین که فشار زیاد به سیستم بهداشتی ما وارد نشه.
بله.
و انشالله خسارت جانی زیادی هم در آینده نخواهد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ناجی، 2-3 سوال دیگه باقی مونده، ممنون میشم کوتاه‌تر پاسخ بفرمایید که پاسخ شما رو داشته باشیم. از نظر اپیدمیولوژی وضعیت چگونه است همینک آقای دکتر ناجی؟
ما الان روزانه تعداد موارد خیلی زیادی دارن مثبت میشن.
بله.
و موارد بستری شدن هم افزایش پیدا کرده و بعد بگیم که این تعداد موارد مثبت روزانه هم که ما میبینیم به علت تعداد تست های خیلی کمی که ما میذاریم یه عدد از کل موارد مثبت روزانه هستش و عدد واقعی نیست و اگر بخواد به همین منوان شروع ادامه پیدا بکنه، خب ممکن استش که ما دچار یک در واقع پیک خیلی شدیدی بشیم. یه نکته خیلی حالا درسدار قابل تعمق داره، این که تمام زیرشاخه های مربوط به آمیکرون خوشبختانه نسبت به دلتا بیماری زایی پایین تری دارن، اما زیرشاخه‌های جدید آمیکرون علارغم این موضوع با توجه به اینکه فاصله زمانی دوزهای 1 و 2 خیلی افزایش پیدا کرده و سیستم ملی پایین اومده و ما دوز بوستر مناسبی هم به درصد مناسبی نزدیم، ده هزار در افرادی که حساس هستن سن بالا دارن و ما حالا ممکن جوان هم باشن اما ممکن است یک مشکلات ژنتیکی در همه ما وجود داشته باشه، کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن میتونه باعث دردسر بشه، برای همین هستش که ما حتما و حتما باید استقبال بکنیم.
آقای دکتر ناجی، در رابطه با ایمنی گله‌ای که گفته میشد که اگر افراد زیادی مبتلا بشن به این بیماری و این ویروس، خب به هر حال ویروس دیگه راز بقاش رو پیدا میکنه و با ما میمونه ولی خب کشندگیش میاد پایین، الان به چه صورت، الان چه وضعیتی داریم؟ خیلی ها میگفتن که خب پایان کرونا دوباره داریم، که نه کرونا هنوز تموم نشده و نباید براش پایانی متصور شد. بفرمایید.
من از صحبت آخر شروع میکنم. کرونا تموم نشده و ممکن هستش که هیچ وقت هم تموم نشه. کرونا ویروسی هستش که خودش رو تغییر میده. کرونا ویروسی هستش که بلکه تغییراتی که ایجاد میکنه ما باید هی اصرار به واکسن زدن داشته باشیم. شاید یکی از اشتباهات جهانی که در مورد کرونا اتفاق افتاد روز آمد نکردن ترکیب واکسن هستش که متاسفانه تا الان صورت نگرفت اما داره اقدامات صورت میگیره. در مورد ایمنی گله‌ای بعد خدمتتون بگم، شما مقایسه تعداد مرگ و میر در حال حاضر رو به قبل از واکسیناسیون مقایسه بکنید ببینید که چقدر کاهش پیدا کرده. پس ایمنی یکی از مواردی که ما در حال حاضر تعداد کشته هامون بسیار بسیار کمتر از قبل هست اثردهی همین واکسیناسیون و همینطور چرخش ویروس به عنوان ایمنی طبیعی هست و حتی این ایمنی مخلوطی هم که حاصل از ایمنی طبیعی و همینطور ایمنی واکسن هستش پایش بر اساس واکسن هست. کاملا مترادی موضوع نشون داده که ایمنی طبیعی خیلی پایداری نداره اما وقتی مخلوط با واکسن میشه میتونه پایداری بیشتری داشته باشه. بر همین اساس
حتی در مواردی که ویروس جهش پیدا میکنه و تغییر شکل میده،
بله عرض کردم خدمتتون، حتی در مواردی که جهش پیدا میکنه تا 70% از بیماری میتونه جلوگیری بکنه، بیماری شدید میتونه جلوگیری کنه. ما الان یک نقصی که داریم این هستش که واکسن همون بر علیه واریانت های جدید نیست. ما باید استراتژی ما در مقابله با کووید به مثل استراتژی اینفلوانزا باید باشه، یعنی در واقع شما ویروس رو پایش ژنتیکی میکنید، حتی ما یک بار ترکیب ویروس و واکسن رو در واقع آپدیت میکنید مثل اینفلوانزا که هر سال میشه. حالا ویروس کووید مقدار متفاوت هست چون فقط مربوط به فصل خاصی نیست، برای همیشه از تغییراتش خیلی مداوم و بسیار بیشتر هستش. بعد انجام بشه و واکسن های دوزهای بوستری که هر چند بار با یک فاصله زمانی احتیاج هست با واکسن های جدید بشه. اما در مورد ایمنی گله‌ای مطمئنن ما به ایمنی گله‌ای در مورد کرونا با توجه به میزان سرعت تزریقی بسیار بالایی که داره و همچنین تغییرات خیلی زیاد داره مثل سایر ویروس های بیماری عفونی دیگه نخواهیم رسید، اما اثرات مربوط به اون رو با کاهش بیمار در واقع میزان مرگ و میری که داره اتفاق میفته کاملا مشروط هستش که اتفاق افتاد.
بسیار ممنونم از نکات خوبی که فرمودید. آگاه‌تر شدیم آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیته علمی کووید 19. پرتوان و تندرست باشید همواره، همیشه خدا یارتون.
متشکرم، لطفتون، خوشحال شدم.
زنده باد.
آسمون هم نمای بارون که ویره مشک دل من دیره بهاره تا به دشت این دل زیر بارون بباره سرمون ای اول بهاری سفره دل بکن پن هرچی که تو داری سفره دل بکن پن هرچی که تو داری
سه و 17 دقیقه و تکرار قسمت هایی از برنامه تهران ورزشی که روز گذشته از رادیو تهران به شما تقدیم شده با هم گوش میکنیم.
خیلی خوب، بخش برمدار جام را تقدیمتون کنیم و آخرین رویدادها و خبرهای مربوط به جام جهانی را برمیگردیم با شهاب زاهدی صحبت.
شنوندگان عزیز تهران ورزشی سلام، تو فاصله 120 روز مونده تا شروع جام جهانی برمدار جام امروز را تقدیمتون میکنیم. تو این قسمت از برآورد هزینه سفر به قطر برای دیدن بازی‌های جام جهانی میگیم، به فراخوان فدراسیون فوتبال برای شعار تیم ملی تو جام جهانی میپردازیم، نگاهی به مسابقه تند ستاره تیم ملی ایتالیا میندازیم و بهترین تیم سال فوتبال افریقا رو بهتون معرفی میکنیم. از اونجایی که جام جهانی امسال تو نزدیکترین نقطه به کشورمون برگزار میشه، خیلی از ایرانی‌ها و طرفدارای تیم ملی دوست دارن از نزدیک بازی‌ها رو تماشا کنن. به همین خاطر تعدادی از آژانس‌های هواپیمایی سعی کردن با خرید بلیت بازی‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه فیفا تورهای مسافرتی رو برای مسابقات فراهم کنند. اما طبق برآوردی که شده، هزینه هر نفر برای دیدن سه بازی تیم ملی به اضافه حمل و نقل و اقامت تو هتل 5 ستاره چیزی حدود 360 میلیون تومان میشه. با این هزینه سنگین طبیعتاً تعداد کمی از ایرانی‌های ساکن کشورمون با شرایط اقتصادی موجود میتونن به قطر برن. به همین خاطر وزارت ورزش سعی کرده تا راهکارهایی رو برای کاهش این هزینه ها پیدا کنه. آقای سینا کلهور معاون فرهنگی وزارت ورزش هم در این رابطه گفتن با تعامل با وزارت راه سعی کردیم امکان پرواز با هواپیمای ایرانی رو فراهم کنیم که بتونه هزینه‌های این بخش رو تا نصف کاهش بده. اقدام دیگه ای ما که وزارت راه در حال پیگیری اونه، امکان سفر یه روزه تماشاگرا به قطره که این تماشاگرا بتونن صبح برن و بعد از تماشای بازی به کشور برگردن، که در این صورت دیگه نیاز به اسکان تو قطر نخواهد بود. حالا با قیمت‌های مختلفی که آژانس‌های هواپیمایی مطرح کردن، باید منتظر باشیم و ببینیم آیا وزارت ورزش میتونه این هزینه رو به حداقل برسونه یا نه. فدراسیون فوتبال قصداره تا برای انتخاب شعار تیم ملی تو جام جهانی از طریق فراخوان عمومی اقدام کنه. حالا بر همین اساس از تمامی هواداره فوتبال تو سراسر کشور دعوت شده تا با در نظر گرفتن ارزش‌های ایرانی اسلامی و تاریخ و تمدن غنی ایران زمین تو طراحی شعار تیم ملی فوتبال ایران مشارکت کنند. ویژگی‌های شعار هم باید کوتاهی و قابلیت به یاد سپاری در کنار آهنگین بودن، انگیزه بخشی، مبارزه جویی و همینطور شیوایی کلام و متمایز کننده تیم ملی فوتبال ایران از سایر رقبا باشه. هر شرکت کننده تو این فراخوان هم میتونه دو شعار ارسال کنه که توسط کارگروه فرهنگی ویژه جام جهانی با حضور متخصصان داوری میشه و از سه شعار برتر تقدیر رو به پیشنهاد دهنده شعار جایزه اهدا میشه. جورجینیو، هافک ایتالیایی باشگاه چلسی، بابت اینکه تیم ملی کشورش تو جام جهانی نیست خیلی ناراحته و تو مصاحبه‌ای به انتقاد از یوفا و فیفا پرداخته. تیم ملی ایتالیا با هدایت روبرتو مانچینی دوران پرفراز و نشیبی و پشت سر گذاشت و فقط چند ماه بعد از قهرمانی تو یورو 2020 تو مرحله مقدماتی جام جهانی عملکرد ضعیفی داشت و نتونست جواز حضور تو این تورنمنت مهم رو به دست بیاره. جورجینیو هم که به اعتقاد خیلی از هواداره تیم ملی ایتالیا یکی از مقصران ناکامی این تیم توی این مسیر بود، مصاحبه ای انجام داده و گفته اینکه نمیتونید بعد از قهرمانی تو جام ملت‌های اروپا به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کنید خیلی مسخره است. فیفا و یوفا در این مورد باید توضیح بدن. شاید من به خاطر صعود نکردن ایتالیا به جام جهانی عصبانی باشم، اما اینکه شما بعد از قهرمانی توی تورنمنت سخت و معتبر نمیتونید به صورت مستقیم جواز و حضور به جام جهانی رو به دست بیارید خیلی مسخره است. با اعلام کنفدراسیون فوتبال افریقا، تیم ملی سنگال بالاتر از سایر تیم‌های ملی این قاره به عنوان بهترین تیم ملی سال 2022 انتخاب شد. تیم ملی سنگال که امسال موفق شد با پیروزی مقابل مصر تو فینال جام ملت‌های آفریقا قهرمان بشه و اولین بار این تورنمنت رو فتح کنه، با برد دیگه‌ای مقابل این تیم جواز صعود به جام جهانی رو به دست آورد تا از هر نظر عملکرد فوق‌العاده‌ای تو سال 2022 داشته باشه. سنگال تو گروه A مسابقات جام جهانی با قطر میزبان، اکوادور و هلند هم گروهه. سپاس از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. بریم به استودیوی پخش تهران ورزشی و شنونده ادامه برنامه با اجرای محمد میر عزیز باشید.
خیلی متشکرم از محمد آقا محمدی عزیز به خاطر خبرهایی که گردآوری کرده بود. ممنونم ازش. همراه ما باشید در تهران ورزشی از رادیو تهران. خیلی خوب، ارتباطمون برقرار شده با شهاب زاهدی عزیز به عنوان لژیونر فوتبال کشورمون که حالا در مجارستان هست و برخلاف آرزوهای خیلی بزرگی هم داره در فوتبال و پیش روش هم روزهای درخشانی هست، هرچند که الان هم در سطحی که هست بسیار میدرخش و ما به عنوان برخلاف هواداران فوتبال مخصوصا در حوزه ملی بهش افتخار میکنیم. شهاب زاهدی عزیز سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه اتفاق ناخواسته مجبور شدی که باشگاهت رو تغییر بدی به خاطر جنگ در اوکراین، تیم زوریا رو ترک کردی و حالا به تیم جدیدی اومدی. این تغییر و جابجایی آسیبزا بود یا نه کلن برخال حتی بهت هم کمک کرد؟
خدمتتون عرض کنم که یه سری شرایط دقیقا به وجود اومد و این تغییرات باعث شد که من یه سری تصمیمات بگیرم، اما هدف اصلیم از اون ابتدا هم این بود که بتونم تو اروپا باشم. بله. و از همه مهمتر این که جایی که هستم بتونم بازی کنم و عمل کرد خوبم و بتونم حفظ کنم، و بهترین تصمیمی که میتونستم بگیرم حضور توی پوشکاش بود که واقعا بهم کمک کرد و از این تصمیمی هم که گرفتم خیلی خوشحال هستم.
درسته، همینطوره. و اینکه به هر حال وضعیت خود تیم پوشکاش، شرایط خود وفق پیدا کردی با مجموعه تیمی کلن؟
خب شرایط تیم پوشکاش خیلی فوق‌العاده است، به خاطر اینکه من حتی قبل از اینی که اصلا بیام باشگاه رو ببینم فقط شنیده بودم که شرایط خوبی دارن، اما زمانی که اومدم فسیلیتی امکاناتی رو که داشتن و دیدم واقعا اصلا انتظار نداشتم انقدر حرفه‌ای باشه همه چیز.
بله.
و همه چیز سر جای خودش باشه. و بعد از اون با کادر فنی با که صحبت کردم دیدم واقعا همه یک هدف دارن و همه دوست دارن که رشد کنن، و از اونجایی هم که رو من خیلی حساب کرده بودم منم قبول کردم و به نظرم تصمیم درستی بود. ولی خب میگم خیلی اینجا همه چیز حرفه‌ای هست که این از همه چیز برای من لذت بخش‌تره.
درسته. آقای اسکوچیش هم اومد یه دیداری باهات داشت، در خود مجارستان بود، در حاشیه تمرینات تیم بود.
ایشون لطف دارن و اینکه نه ما
اتریش بودی.
اتریش
بودی.
و بله با هوفنهایم بازی داشتیم، آخرین بازی پیش فصلمون بود و از طرف فدراسیون که با هم هماهنگ شد که آدرس زمین رو میخواستم، اون لوکیشن رو، و یه سری سوال ها داشتن، منم در حد توانم بهشون اطلاعات دادم و ایشون هم اومدن و بازی رو از نزدیک دیدن و صحبت هم بله با هم داشت.
در مورد خودت چه صحبتی داشت در مورد شرایط فنی بازی که برگزار شد؟ تو اون بازی دوستان حضور داشتی در ترکیب؟
بله، اون بازی تقریبا یک هفته بعد از این بود که من به تمرینای تیم اضافه شدم، حالا به خاطر مسئولیتی که توی آخرهای فصل گذشته برام رقم خورده بود یه مقدار درگیر ریکاوری و تمرینات بعد از مسئولیت بودم که تقریبا یک هفته بود که با تیم تمرین میکردم و یک نیمه تونستم بازی کنم و شرط خوبی هم داشتم خدا رو شکر. و فقط راجع به این که مسئله فنی بود و اینکه تیممون چه برنامه هایی داره، شما مربی تیممون هم صحبت کردن و اینکه دید باشگاه رو من چجوریه، راجب اینجور مسائل صحبت کردن که فکر میکنم صحبت های خیلی خوبی بود.
درسته. و به هر حال جز اولین لژیونر هایی بودی که سرمربی تیم ملی ایران به اتریش اومد برای دیدن بازیش، و خب اینجا مباحث زیادی هم مطرح شد که شهاب زاهدی با پتانسیلی که داره در گذشته هم در تیم ملی بوده، حالا به نظر میرسه حالا پخته تر شده، قدرتمندتر شده و شاید آقای اسکوچیش برنامه ویژه ای داره براش برای تیم ملی. و با ترجمه که در جام جهانی هم ما پیش رو داریم، خودت دوست داری در جام جهانی باشی؟
قطعا آرزوی هر بازیکنی هستش که بتونه اول اینکه برای تیم ملی کشورش بازی کنه و دومی که جام جهانی واسه همه که حضور داشته باشم شرکت کنم. اما قبل از هر چیزی من یه بازیکن هستم، من فقط میتونم بهترین عمل کردم و توی زمین داشتم و هر تصمیمی هم که گرفته بشه من به اون احترام میذارم، چون همه ما داریم زیر سایه پرچم کشورمون تلاش میکنیم.
بله.
حالا چه من حضور داشته باشم چه نداشته باشم، هدف اصلی موفقیت ایرانه که به نظر من این از همه چیز مهمتر.
درسته. ما یه فیفاده هم پیش رو داریم شما، برقرار یه فیفاده خیلی مهم هست، چه توصیه‌ای داری برای اینکه ما به عنوان اینکه خودت لژیونر هستی، چه توصیه‌ای داری برای اینکه ما بازی خوبی رو در فیفاده انجام بدیم؟ چقدر کمک میکنه به تیم ما برای حضور قدرتمندتر در جام جهانی؟
قطعا خیلی تأثیر گذاره این که ما با تیمای خوب بازی کنیم و به خیلی مسائل میتونه کمک کنه، به آداب شدن بازیکن‌ها با هم دیگه، به این که بتونن تو شرط سخت و بازی سخت چجوری کنار هم قرار بگیرن و از لحاظ فنی خیلی بهتر میشه رشد کرد.
من.
و قطعا خیلی مهمه و من امیدوارم که مسائل و شرایطی که وجود داره به بهترین شکل پیش بره که ما بتونیم بهترین عملکرد رو توی جام جهانی داشته باشیم.
درسته. یه بحثی هم مطرح شد، اول اشاره کنم با شهاب زاهدی عزیز صحبت میکنیم، لژیونر فوتبال ما در تیم پوشکاش مجارستان در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران.